بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سپاس از خداوند بزرگ و سلام به یاران و عزیزان و مستمعان حاضر و مستمعان غائب، و آرزوی بهروزی و شادکامی و نیکسرانجامی برای همگان. رسیده بودیم به قصه کر و بیمار، و مولانا در آنجا برای ما گفت که جوابات قیاسی راست کردن مانند معصیت کردن و آن را طاعت پنداشتن است. آن جوابات قیاسی راست کرد. کری که نزد بیماری به عیادت می رفت، پیش خود جوابهایی را با یک خیالات واهی و بر قیاس، یعنی با استقرایی که از موارد مشابه کرده بود، اندیشید و نزد بیمار رفت و دل او رو پردردتر کرد. و بعد مولانا نتیجه گرفت که خواجه پندارد که طاعت می کند، خبر از معصیت جان می کند. و به ما هشدار داد که مبادا در مواجهه با دیگران و در مواجهه با عالم و در مواجهه با خدا، مواجهه شما مواجهه کر و بیمار باشد. با خودتون چیزی بیاندیشید و بگویید لابد این طور است، لاجرم آن طور است. و بعد وقتی که جواب طبیعت رو شنیدید، جواب واقعیت رو شنیدید، آنگاه ابرو در هم بکشید که من در پندار خود طاعت کرده بودم، چرا ترش رویی میبینم. این نکته فوق العاده مهم که آدمی در مواجهه با واقعیت بداند که چه می کند و چه واکنشی رو باید انتظار داشته باشد. این واکنش ها رو نمی باید با خیال خود تصویر کند یا بیاراید. اونقدر باید با واقعیت نزدیک باشد، اونقدر باید از خیال اندیشی دور باشد تا بتواند جواب عالم رو، جواب واقعیت رو به نیکی بشنود و بشناسد و بر وفق او عمل کند. در غیر این صورت خود را گول زدن است. خود گفتن و خود شریدن و خود پنداشتن و خود داوری کردن است. همون کاری که معمولا ما همیشه می کنیم. به قول معروف، کسی که تنها پیش قاضی میره راضی برمیگرده. ما تنها نزد قاضی می رویم که اون قاضی هم خود ما هستیم، خودمون می گوییم، خودمون جوابهایی که دلخوش کننده ماست می شنویم و دیگران رو متهم می کنیم. این نکته ایست که هرچه دربارش سخن بگوییم کم است. مولانا هم اینجا به ما اشارتی کرد و استنتاجات دیگر رو به عهده ما نهاد. از قیاسی که بکردن کر گزین، صحبت 10 ساله باطل شد بدین. رفاقت 10 ساله از میان رفت به خاطر اون جوابهای قیاسی که کر نزد خود اندیشیده بود. خادسه ای خاجه قیاس حس دون، اندرون وحیی که هست از حد فزون. گوش حس تو به هر فرد در خور است، دان که گوش غیب گیر تو کر است. مولانا سطح این قیاس رو بالاتر میبرد. میگوید که اونچه که پیامبران برای ما آوردن و از طریق وحی به آدمیان رسیده است رو نباید با عقل عرفی، عقل متعارف قیاس کرد و سنجید و گفت که چون با عقل من سازگار نمی افتد، من اون رو ثواب نمی یابم، لذا مطلقا ناسواب است. این یکی از لغزشگاه های بزرگ آدمیان عاقل است. خواه قیاس کردن سخن پیامبران با عقل عرفی خیش یا قیاس کردن سخن بزرگان، چنین نیست که همه عقول در یک سطح باشند، چنان نیست که بینایی و دانایی همگان یکسان و به یک اندازه باشد. آدمی باید بداند که ای بسا کسی چیزی میبیند، چیزی میفهمد که در بادی نظر برای من باور نکردنی است، اما با پخته تر شدن، مجربتر شدن، پیشتر رفتن، اون باور نکردنی باور کردنی می شود. در کلمات مولا علی هست در نهج البلاغه که گاهی درخشش هایی در جان آدمی صورت میگیره و خداوند گاهی الهاماتی به آدمی میکند که تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده و ما برح الله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهت فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی عقولهم و کلمهم فی ذات عقولهم و استسبحوا بنور یقظت فی الاسماع و الابصار و الافئده. میگوید که وقتی که آدمی پخته شد گوشهای او از کری بیرون می آید، چشمهای او از نابینایی بیرون می آید و سرکشی او بدل به انقیاد می شود و تنقاد بهی بعد المعانده. پس از این که با سخنی یا با کسی عناد می ورزید و در مقابل او موضع می گرفت و او رو دشمن مخالف خود می پنداشت و سخن او رو باطل و یاوه می انگاشت، حالت انقیاد در او پیدا می شود، یعنی حق به او رخ می نماید و می فهمد که سخنی رو که با او عناد می ورزیده از قضا حق بوده، اما او به اون پایه نرسیده بود که حقانیت اون رو درک بکند. این تجربه ها در عمر همه آدمیان می تواند رخ بدهد به شرط اینکه آدمی چشم بینا و گوش شنوایی داشته باشد، یعنی با حساسیت تمام مسائل رو دنبال کند، تعصب نورزد، تجزم و دوگماتیزم در کارش نباشد و بر حرفی که گاهی روزی از کسی شنیده یا خیالی که در ذهن خود پروریده راسخ نماند، بلکه آغوش او به روی حق گشوده باشد. آدمی باید به راحتی قبول کند که ای بسا حقایقی که من تا کنون نیافتم و نفهمیدم و در دست دیگری است و وقتی دیگری به من عرضه کرد باید با آغوش باز به او رو بیاورم و الا مواجهه ما مواجهه کر و بیمار خواهد بود. چون که گفتم این نمونه های بسیار بسیار زیاد داره. دو کس که حرف همدیگر رو نمی فهمند، باید دید که این عدم تقارن چگونه صورت می گیرد، این عدم تفاهم چگونه صورت می گیرد و اون مانع رو باید از میان برداشت. یا کری این شخص است، یا بیماری اون شخص است، یا کوری این شخص است، یا کوری اون دیگری است. هر چه که هست یک طرف یا هر طرف عیب دارن و لنگی دارن. مولوی میگوید که گوش حس تو به هر فرد در خور است، دانی که گوش غیب گیر تو کر است. میگوید که اگر گوش حس تو فقط در خور گرفتن سخنانی است که میشنود، بدان که گوش غیبگیرت کم است، برای اینکه گوشی هم آدمی دارد و میتواند داشته باشد که سخنان غیبی رو بگیرد، نه فقط سخنان ظاهری که از دهان آدمیان بیرون میآید. حالا یک نمونه از قیاسهای باطل رو اینجا مولانا برای ما ذکر میکند. اول کسی که در مقابل نص قیاس آورد ابلیس بود. اولان کس که این قیاسک ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بی شک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکدر است. اکدر یعنی کدر، تیره. پس قیاس فرع بر اصلش کنیم، او ز ظلمت ما ز نور روشنیم. این یک قیاس باطل بود. قیاس یعنی مقایسه کردن، یعنی سنجیدن، یعنی اندازه گرفتن. ابلیس وقتی که فرمان یافت که سجده کند به آدم، قیاس کرد، یعنی خودش رو و آدم رو در یک ترازو نهاد و گفت من از او سنگین ترم، من از آتش آفریده شده ام، بنابراین من از جنس نورم، آدم از خاک آفریده شده است، لذا تیره است، کدر است و او باید به من سجده کند، نه اینکه من به او سجده کنم. یعنی مبنا رو، مبنای داوری رو توی منشأ اولیه برد که کدام ما از خاک آمده ایم و کدام ما از نار آمده ایم و بعد هم ارزش گذاری هم کرد، گفت نار یا نور برتر از خاک است. و این بارها مولانا در مثنوی این رو گفته است که به آغاز امور نگاه نکنید، آغازها گاهی شبیهند، گاهی به نظر ما پستند، اما وقتی که رشد میکنن اونگاه میبینید که چیز دیگری از آب در میان. شما ممکن است پای درختی کود بدید، به این کود نگاه نکنید، به نتیجه نظر کنید که میوه های آبدار و شیرین و پر ویتامین و مغذی است. اگر بر اون مبنای آغاز قیاس بکنید و قضاوت بکنید، راه رو گم خواهید کرد. جناب ابلیس چنین قیاسی کرد: اولان کس که این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. اونم در پیش انوار خدا گفت نار از خاک بیشک بهتر است. دو تا خطا کرد اینجا ابلیس. یکی این که گفت آتش از خاک بالاتر و بهتر و برتر است، به چه دلیل؟ دومم این که من از خاکم و او از من از آتشم و او از خاک است، ولذا من نمی باید بلکه آدم می باید من سجده کند. من زنار و او ز خاک اکتر است. پس قیاس فرع بر اصلش کنیم، یعنی فرع رو به اصل خودش ببریم، و او ز ظلمت ما ز نور روشنیم. یعنی آدم فرع خاک است و من هم فرع نارم و نورم. حالا این فرعها رو به اصل ببریم، یکی نور است و یکی خاک است، و بعد هم داوری کنیم. جواب خدا چی بود؟ گفت حق نه، بلکه لا انصاب شد. زهد و تقوا فضل را محراب شد. لا انصاب یعنی نسبی در کار نیست. این تعبیر البته در قرآن در مورد روز قیامت آمده است. یوم یوم خوف سور فلا انصاب بینهم، روزی که نفخ سور می شود، در سور اسرافیل می دمند، در اونجا به انصاب، به نسبتها، به نسبها، به پدری، مادری، کی فرزند کیست، کی پدر کیست، دیگه نگاه نمی کنند. هر کسی رو با کوالیفیکیشن ها، با کیفیت ها، با مزایا، با فضائل و رضائل خودش می سنجند. به کس دیگری کار ندارند. به اصطلاح امروز ما پارتی بازی نیست از هیچ جهت. لا انصاب بینهم. شما حتما شنیده اید اون روایت مشهور رو که از پیامبر علیه السلام منقول است، که ایشان به فاطمه دخترشون گفتن که دخترم کار کن، عبادت کن و طاعت خدا کن، روز قیامت من به کار تو نمی آیم، من به درد تو نمی خورم. کسی نمی گوید که او دختر پیغمبر است، لذا گناهانش آمرزیده خواهد شد، لذا بدون محاسبه به بهشت خواهد رفت. چنین چیزی نیست. لا انصاب بینهم. خب این قرآن است. مولانا در اینجا این تعبیر لا انصاب رو آورده و به داستان آدم ملحق کرده، که خب نادرست هم نیست. میگوید جواب خدا که در واقع زبان حال خداوند بود، این که لا انصاب. لا انصاب یعنی ما به نسب نظر نمی کنیم. تو از کجا آمدی، ریشه تو کیست و ریشه او چیست؟ ابدا خودت و کارهای مختارانه ای که کرده ای و میکنی. گفت حق نه، بلکه لا انصاب شد. یعنی در اینجا بانگ لا انصاب بلند است در بارگاه الهی. هر کی خودش، و همون آیه مشهوری که دو بار در قرآن آمده و من بارها هم براتون گفتم، که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خبرناکم ورا از ظهورکم. روز قیامت هر کس فرادا، یعنی فردن فرد نزد خدا حاضر می شوند، تنها در محضر ربوبی احضار می شوند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند. این تنها یعنی چی؟ یعنی بدون نسبت پدر و مادری، خانوادگی، ملی، قبیلگی، تاریخی و غیره و غیره. هیچ کدام اونها شرط نیست و به کار کسی نمی آید. زهد و تقوا فضل را محراب شد. یعنی محراب فضل زهد و تقواست. اگر ادعای فضل می کنی، یعنی افضلیت، ادعای برتری می کنی، با زهد و تقوا باید ادعای برتری بکنی، نه اینکه ریشه من از نار است و ریشه او از خاک است. هیچ کدوم. و این مفاد اما آیه قرآن است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی نزد خدا گرامی تر است که تقوای بیشتری دارد. هیچ نسبت دیگری و صفت دیگری اینجا به کار نمیاد. این نمیراث جهان فانی است که به انصابش بیابی، جانی است. این مثل میراث این جهان فانی نیست. در اینجا میراث ها بر حسب انصاب تقسیم می شود. وقتی کسی از دنیا می رود، اموال او رو به کی می دن؟ به کسی که با او نسبتی داره، پسر اوست، پدر اوست، خواهر اوست، همسر اوست و غیره. این از اون میراث ها نیست. میراث های معنوی حسابش جداست. این نمیراث جهان فانی است که به انصابش بیابی، این نیست، جانی است. این یک میراثی است که از طریق جان باید منتقل بشود، بلکه این میراث های انبیاست. وارث این جان های اتقیاست. وارثان حقیقی پیامبران فرزندانشون نیستن، همسرانشون نیستن، بلکه کیان؟ پارسایانن، پاکیز جانانن. اونها در حقیقت میراث پیامبران رو از آن خود کردن، یعنی به طور طبیعی و حقیقی به اونها میرسد، اونها بهره برده اند و نصیبی از او دارند، دیگران هیچ هیچ. بلکه این میراث های انبیاست، وارث این جان های اتقیاست. پور آن بوجهل شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از گمرهان. خب ابو جهل رو میدانیم که در مکه هم بود و پیامبر را آزار بسیار رساند و بعد هم در جنگ بدر کشته شد و جنازه او رو بعداً در چاهی یافتند. او همراه با چند تا از بزرگان قریش که از دشمنان قسم خورده پیامبر بودند. پسری داشت به نام اکرمه که او هم ابتدا از دشمنان پیامبر بود، اما بعدها توبه کرد و از یاران پیامبر شد و به ایشان نزدیک شد. حتی گاهی به طعن به او میگفتن پسر دشمن خدا، که پیامبر اصحابشون رو منع کردن و گفتن که چنین سخنی رو در روی او نگویید. و این شخص بعدها در زمان ابوبکر در یکی از جنگ ها از دنیا رفت، یعنی شهید شد. باری میگوید که ببین میراث های این جهانی این طوریست. ابوجهل پسرش مؤمن شد، از اون بر نوح نبی پسرش کافر شد، سری که به هر حال چنان که در قرآن داریم که غرق شد در طوفان نوح. البته در تورات در عهد قدیم هست که نوح پسر خودش رو لعنت کرد، اما غرق شدن پسر نوح در تورات نیامده است، اما در قرآن آمده است که وقتی پدرش رو صدا زد گفت چی؟ گفت سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، گفت شنا میکنم و خود رو به سر کوهی میرسانم تا آب به اونجا نرسد و من از غرق شدن مسون بمانم، که البته چنین اتفاقی نیفتاد و ادرکه الغرق، غرق شد و از میان رفت. و جالب این است که وقتی که نوح به درگاه خدا نالید، چنان که در سوره در قرآن هست که خدایا تو به من گفته بودی که اهل من رو نجات میدی، این هم از اهل من بود، خدا به او گفت که او از اهل تو نبود، من اهل تو رو نجات دادم. اهل تو یعنی هم دلان تو، هم فکران تو، مؤمنان و پیروان تو. او اهل تو نبود. انه عمل غیر صالح، او یک عمل ناشایسته بود، یعنی یک محصول ناشایست بود و بنابراین غرق شدنی بود در میان غرق شدگان دیگر. خب زاده خاکی منور شد چو ماه، زاده آتش توی رو روسیا. یعنی گویا که خداوند داره صدا میزنه، گوید ببین این آدم که زاده خاک بود او منور شد مثل ماه، ولی تو که زاده آتشی روسیا شدی، برو. این قیاسات و تحری روز ابر، یا به شب مر قبله را کرده است حبر، لیک با خورشید و کعبه پیش رو. این قیاس و این تحری را مجو، کعبه نادیده مکن روزو متاب از قیاس، الله و اعلم بالصواب. تحری یعنی جستجو کردن، تحری حقیقت یعنی جستجوی حقیقت. در قرآن داریم اولئک تحروا رشدا، تحری رشد یعنی جستجوی کمال. خب این تحری یک اصطلاحی هم هست در فقه که وقتی که روز ابر است و شما خورشید رو نمی‌بینید، هوا تاریک یا در شبها در جایی که ناآشنا هستید و به درستی نمیدانید که قبله چیست، اونگاه فقیهان به شما میگویند باید تحری قبله بکنید، یعنی برید به جستجوی قبله و به شیوه های خاصی ظنی اون هم نه یقینی قبله رو به نحوی پیدا کنید و رو به روی قبله نماز بخوانید. مولانا میگوید که این قیاسات و تحری روز ابر یا به شب مر قبله را کرده از حب، یعنی تحریه یعنی جستجوی قبله در روز ابر یا در شب رو حبر یعنی عالم عالم دین این قیاسات و تحری رو او یاد ما داده. حبر که جمعش میشه احبار، که ابو الاحبار شنیدید دیگه، بعضی ها غلط میکنن که ابو الاخبار، که ابو الاحبار که یک عالم یهودی بود که به مسلمان ها پیوسته بود و گفتند که روایات جعلی بسیار هم وارد احادیث اسلامی کرد باری، ولی حبر در قرآن هم احبار آمده است که هم معنای روحانیان است. روحانیان گفتند که روز ابر یا در شب تحری قبله بکنید برای اینکه هوا روشن نیست و شما جهت رو نمی‌یابید، لیک با خورشید و کعبه پیش رو این قیاس و این تحری را مجو. روز روشن دیگه قیاس کردن شرط نیست، یعنی نباید بگویید که لابد اینطور است لابد اونطور است، با خیال خودتون با بعضی از مقایسه های ظنی این قبله رو پیدا بکنید. نه، روز روشن دیگه به راحتی از روی خورشید میتونید قبله رو پیدا بکنید. کعبه نادیده مکن، کعبه رو ندیده مگیر، پشت به کعبه مکن، روزو متاب از قیاس. با قیاس کعبه رو نادیده مگیر. قیاس مال وقتی است که شما خود اصل رو نمیدانید و نمیبینید و اونگاه به ابزارهای دیگری متوسل میشوید برای اینکه اون چرا که نمیدانید به نحو اجمالی پیدا بکنید. ببینید قیاس یه اصطلاح خیلی مهمی است، هم در منطق و هم در علم اصول و در فقه، مخصوصا در فقه اهل سنت. قیاس در منطق همه میدونید همون سیلوجیزم مال ارسطوس که دو مقدمه دارد و یک نتیجه، میگوییم که انسان فانی است یا انسان میراست. سقراط هم انسان است، بنابراین سقراط میراست. این رو بهش میگن قیاس شکل اول که منتج است، نتیجه بخش است. قیاساتی هم هست که اگر دو مقدمه رو به درستی ترکیب نکنید قیاس عقیم میشود، یعنی نتیجه بخش نخواهد، منتج نخواهد. صغرایی داریم و کبرایی داریم و نتیجه و اینها احکامی دارند و مقررات و قواعدی هست که چگونه قیاس رو باید تشکیل داد. این رو قیاس منطقی میگویند که مهمترین شیوه استدلال است، مهمترین و قطعی ترین و یقینی ترین شیوه استدلال است. و دو شیوه استدلال دیگه در منطق داریم، یکی استقراء و دیگری تمثیل. استقراء یعنی اینکه شما نمونه های بسیاری رو تصفح کنید، بجوید و یک امر مشترک رو در میان آنها ببینید و بعد یک حکم کلی بدهید. مثلا همه کلاغ‌هایی رو که می‌بینید همه سیاهن، بعد بگویید که از همه کلاغ‌ها سیاهن، چه اونها که دیده‌ایم و چه اونها که ندیده‌ایم. خب شما حدس می‌زنید که استقراء نمی‌تواند مفید علم یقینی باشد و همین دلیل هم حجت ضعیفی است در منطق. استقراء کردن گو این که عموم قوانین علمی از طریق استقراء به دست آمدن و همین دلیل هم قوانین علمی هیچ وقت قطعی و یقینی نیستن و نخواهند بود، چون تجربه اساس استقراء است و از تجربه قیاسی حاصل نمی شود. قیاس فقط مربوط می شود به ریاضیات، به منطق و به فلسفه که به احکام کلی پیشینی دسترسی دارند، با احکامی که دارند که خب دیگه جای بحثش اینجا نیست. اما ما در فقه یا در اصول فقه یک قیاس دیگر داریم. این قیاس دوم که شیعیان قبول ندارند و اهل سنت قبول دارند و پیشتاز و پرچمدار آن هم ابو حنیفه است، فقیه بزرگ ایرانی نسب، که یکی از پیشوایان مکاتب اربعه فقهی اهل سنت است. ایشان معتقد بودند که هرگاه در یک مورد حکم شرعی نداشته باشیم، این رو از روی مثلش و نظیرش پیدا می‌کنیم. ولو اینکه شارع به ما نگفته باشد حکم اون مورد رو. خب احکام خیلی قلیلی از پیامبر رسیده است، مخصوصا در میان اهل سنت. شیعیان البته از این جهت انبانشون پرتر است، چون ائمه رو مانند پیامبر میدونن، اونها رو مفترض الطاعه میدانن و لذا روایاتی که از اونها رسیده در رتبه روایات نبوی است و همه رو اونهایی که قطعیت داره یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه است اونها رو عمل میکنن و واجب الطاعه میدانن. ولی در اهل سنت روایت هایی که از پیامبر رسیده بسیار قلیل است. خود شخص امام ابو حنیفه قائل بود که 17 یا 19 حدیث پیامبر بیشتر قطعی و صحیح نیست. و وقتی که شما دستتون انقدر خالیه، بعد هم موارد تازه و تازه رخ میدهد، به شما مراجعه میکنن که حکم این مورد چیست، حکم اون مورد چیست. در هیچ روایتی و در هیچ آیه قرآنی درباره اون موارد چیزی نرسیده، شما یه حقوقدان فقیه چه کار باید بکنه؟ بعد یه راهی بجوید. جناب ابو حنیفه راهی را که جست قیاس نامیده شد، یه همون آنالوجی باشه، یعنی تمثیل باشه در منزل. گفتش که حکم نظیر رو به نظیر قیاس میکنیم، یعنی چیزی رو که نمیدانیم حکمش رو نمیدانیم، اما اون چیز شبیه چیزی است که حکمش رو میدانیم، این رو هم همون حکم رو دربارش جاری میکنیم، قیاس میکنیم به این معنا. خب شما میدونید جناب مولانا حنفی بود، به لحاظ فقهی حنفی مسلک، حنفی مذهب بود، لذا قطعا قیاس حنفی رو قبول داشت، گرچه که این قیاس رو همه فقهای اهل سنت قبول دارن، اما مبدع اون قیاس و مؤسس این شیوه در فقه جناب ابو حنیفه است، یا دست کم مهمترین مبدع او این است، چون بعضی ها گفتن شاید قبل از ابو حنیفه هم بوده، اما به هر حال اون کسی که این رو فرموله کرد، تئوریزه کرد و وسیعا به کار برد و به شاگردانش مثل شیبانی و قاضی ابو یوسف و دیگران یاد داد و اونها هم مکتب فقه حنفی ساختن، جناب ابو حنیفه بود. خب قیاس میکنیم. این قیاس کردن همین بود که برای شما عرض کردم. مثلا فرض کنید که مثال خیلی ساده که روایتی از پیامبر آمده است که لا یغزل قاضی و هو غضبان، قاضی هنگامی که عصبانی است نباید حکمی صادر کند، باید صبر کند تا خشم او فرو بنشیند، حالت نرمال و آرام پیدا کند و اونگاه در مورد یک قضیه حکم بکند. خب حالا خیلی موارد دیگه هست که روایتی در واش نیامده. اگر قاضی سردرد داره، فهم مثلا سردرد شدید داره، حق داره که قضاوت بکنه. اگر شما از یک فقیه حنفی بپرسید میگه این هم مثل اونه، چطور هنگام عصبانیت نباید قضاوت کرد؟ برای اینکه عقل خوب کار نمیکنه. بدیهی است آدم وقتی که خشم داره اصلا آنورماله، حالت سبوعیت حیوانی بر او حاکمه، باید بنشینه عقلش به جا بیاد و قضاوت کنه. حالا اگر سردرد شدید داشت، خب اینم مانع تفکره، اینم مانع داوری. و بر این قیاس شما خیلی چیزا میتونید پیدا بکنید. در یک فقیه حنفی ممکنه به شما بگوید بله هنگام سردردم نمیتوان، هنگام فلان بیماری هم نمیتوان، اگر در حال شتاب و عجله بسیار باشد هم نمیتواند، چون همه اینا مانع درست فکر کردن و درست نظر دادن. روایت در مورد خشمگین بودن قاضی است. فقیه موارد دیگر رو بر او حمل میکنه، یعنی میگه چون مثل اوست اون رو هم واجد همین حکم میدانیم. اما اینکه این مثلیت چگونه ثابت میشود از بحث های خیلی خیلی دشوار و بغرند است و درباره او مفصلا فقیهان و اصولیین نوشتن که خب محل بحث ما نیست، ولی قیاس این است. این قیاس در کجاست؟ وقتی است که حکم مورد پیدا نباشد و شما اون رو با یک مورد دیگری تنظیر کنید، یعنی نظیر بیاورید و مشابه بپندارید و بعد حکم رو هم بر او حمل کنید. اما موردی که حکم او صریحا در روایات و در قرآن آمده که دیگه حاجت به قیاس نیست، حکم صریح وجود داره و شما بر وفق او عمل میکنید. اما و هزار اما، فقه شیعه مطلقا به قیاس فقهی باور ندارد. ما روایات زیادی داریم از امام صادق و دیگران که گفتند که لا یقاس و دین الله لا یأتی بالقیاس، دین خدا احکام فقهی خداوند رو با قیاس نمیتوان به دست آورد، لذا قیاس رو ممنوع کردند و قیاس یک امر کاملا منفی و مذمومی در فقه شیعه شمرده شده است. شیعیان از این جهت افتخار میکنند که ما دستمون پر است، آنقدر روایات داریم که حاجت به قیاس نداریم. اما البته این قیاسات بر دو دستند، قیاس مستنبط العله، قیاس منصوص العله. قیاسات منصوص العله رو جایز میدونند، قیاس مستنبط العله رو جایز نمیدونند و داستان خیلی مفصل است. من این رو فقط عرض کردم که اینجا وقتی که مولانا میگه قیاس، اولا قیاس منطقی منظورش نیست، بلکه قیاس فقهی منظورش. دومم این که فقط هم قیاس فقهی منظورش نیست، به طور کلی قیاس های مع الفارق، یعنی مقایسه های ناروا و نابجا و بی اساس، به طور کلی دو چیز رو بی جهت با هم قیاس کردن که هیچ وجه مشترکی ندارند و بعد هم بر مبنای او ارزش گذاری کردن و داوری کردن. این است اونچه که مولانا در مقام نفی اوست. ببینید همین قیاس و تحری روز ابر، یعنی اینکه به اصطلاح روز ابر چگونه این رو ما قیاس کنیم با وقتی که در شبیم. خب حالا در شب یه حکمی داریم، اما روزی که ابر و تاریکه میگیم که خب شما این روز ابری رو هم مثل شب بدان، ولذا همون حکم در اینجا جاری است. الان ببینید موارد بسیاری است که شبیه اینه. الان دیده اید که خیلی از فقیهان بحث میکنن که اگر آدم به نواحی نزدیک قطب رفت، در اونجا نمازش چطور میشه، روزش چطور میشه. گاهی که 6 ماه شبه، 6 ماه روزه، یا کمتر یا بیشتر، خب بالاخره صبح باید نماز صبح خون، 3 ماه 5 ماه می نشینیم تا صبح بشه، یعنی در این مدت ما دیگه نماز نخونیم. یا خب بعضی از فقیهان گفتن که چون حکمی در این باب نیست، فقیهان شیعه رو عرض میکنم، نباید به اونجاها رفت، اصلا نباید رفت به جایی که حکم نماز و حکم غیر روشن نیست. بعضی ها گفتن که میتوان رفت، اون وقت قیاس کردن، گفتن که در گذشته آدمیانی رو که در زندان‌های بسیار تاریک می‌افکندن که روز و شبی معین نبود، همیشه شب بود، در اونجا فرمثل حکم فقهی این بود که زندانی ساعت‌های رو برای خودش مقرر بکنه، اونم به نحو ظنی چون ساعتی وجود نداشت، و فکر کنه که مثلا الان که صبحه و اون نماز صبحش رو خون، مثلا 6 ساعت بعد 8 ساعت بعد میتونه نماز ظهرش رو بخونه و غیره و غیره. یا روزه مثلا چند ساعتی که میتواند روزه بگیره، مثلا 12 ساعت 14 ساعت و غیره. بعد اون وقت فقیهان گفتند که حالا میتوان کشورهایی رو که مثل کشورهای اسکاندیناوی و غیره، یا فنلاند، اینایی که نزدیک قطبن، اینها رو هم مثل اونها دانست، مثل اونها دانست. همین که میگیم این مثل اونه، پای قیاس اومد وسط. ولی عرض کردم قیاس دو جوره، اگر مستنبط العله باشه، یعنی اگر علتش رو خود شما پیشنهاد کرده باشید اون قبول نیست، اما اگر علتش در احکام ممسوسه آمده باشد مقبول است، با تفصیلی که در فقه و در اصول هست. خب مولانا در واقع این جور قیاسات مع الفارق و بی پایه و بی اساس رو نفی میکنه، ولی قیاس فقهی به اون معنای حنفیش البته مورد قبول مولانا است. خب چون سفیری بشنوی از مرغ حق، حالا این از اون نوع قیاساته، چون سفیری بشنوی از مرغ حق ظاهرش را یادگیری چون سبق، وانگهی از خود قیاساتی کنی مر خیال محض را، ذاتی کنی اصطلاحاتی است مر ابدال را که نباشد زان خبر اقوال را یا قوال را. منطق تیری به صوت آموختی صد قیاس و صد هوس افروختی، همچون رنجور دلها از تو خست کر به پندار اصابت گشته مست. حالا دیگه اون مراد اصلیش رو با این مثال ها روشن میکنه، میگوید که وقتی که سخنی رو از بزرگی میشنوی این رو قیاس نکن با سخنان مشابهی که از دیگران میشنوی. اینها ظاهرشون میتواند یکسان باشه اما باطنشون میتواند بسیار متفاوت باشه، چون که در جای دیگری هم مولوی میگه دیگه آب تلخ و آب شیرین را صفاست. هم آب تلخ میتونه با صفا باشه هم آب شیرین، اما وقتی بچشی اونگاه تفاوتشون آشکار خواهد شد. یک سخن رو از یک کسی میشنوی که در درون او سم تلخ است اما به ظاهرش فریفته میشی و میگویی که اینم که شبیه سخن حکیمان است، شبیه سخن پیامبران است. نه، باید سخن حق رو از اهل حق بشنوی تا در جای خود بنشیند. چون سفیری بشنوی از مرغ حق ظاهرش را یادگیری چون سبق وانگهی از خود قیاساتی کنی مر خیال محض را ذاتی کنی. سفیری رو میشنوی، نغمه ای رو میشنوی از مرغ حق، مثلا صدای بلبل، چهچه بلبل، بعد اونم تقلید میکنی، میگی پس منم چهچه بلبل رو بلدم، و بعدم با کسانی رو میفریبی یا خودت رو میفریبی با خیالات، میگی پس منم یاد گرفتم، پس منم وارد این وادی شدم، منم اهل این معنا شدم. چرا؟ چون یه کلماتی رو یاد گرفتم و لغلغه زبان من است. نه جانم، تو اسم جستی رو مسما را به جو، محب بالا دان نه اندر آب جو. ممکنه اسمی چیزایی رو بلد شده باشی، ممکنه عکس ماه رو در جو، در آب جو دیده باشی، ولی ماه جای دیگه است. نگو من ماه رو یافتم، نگو من مسما رو یافتم، اینطوری نیست. هیچ اسم بی مسما دیده ای یا ز گاف و لام گل گل چیده ای؟ اسم جستی رو مسما را به جو، محب بالا دان نه اندر آب جو. اینجا هم همین رو میگه. در حقیقت در جای دیگری هم در باب اینهایی که مدعی شیخی و پیشوایی هستند میگوید که بانگ بازان سپید آموختند منبر و محفل بدان افروختند، یا به جز اون حرفشان روزی نبود یا در آخر رحمت آمد رحم. یه عده‌ای مثل بازان بانگ میزنند، مثل بلبل چهچه میزنه، اما بلبل نیستن، باز نیستن. سخنان عارفان رو میگوین اما عارف نیستن. حرف دانایان و نکته عارفان بستند این بی حیایان بر زفان. مشتی بی حیا که سفیر مرغ حق رو شنیدند و مثل مرغ حق بانگ میزنن، اما کو حق، کو حقیقت، کو ارتباط و تقرب با خداوند؟ فریفته اینها نشوید، بالاتر از او خودت فریفته اینها نشو. نگو من چند تا کلمه از این حرفا رو حفظ کردم پس منم واجد این مقامات هستم. نه، راه بسیار است، سخت خوشگرمی، ولی ای بول حسن اندکی راه است تا بینا شدن. منطق تیری به صوت آمیخ، بله، اصطلاحاتی است مر ابدال را که نباشد زن خبر قوال را. ببینید این هم نکته خیلی مهمی است. من دیدم که بعضی ها داوری های خیلی شتاب زده می کنند در باب سخنان عارفان، فراوان دیدن، مخصوصا مخالفان اونها کلمه وحدت وجود می بینند، اینا درست نمی دونن یعنی چی. میگن خب وحدت وجود و خب ما که معنی اینا رو بلدیم، و همین ظواهر مفتون می شود و بعد هم مشغول مخالفت با صاحب نظریه می شود، بعدم وارد باری تکفیر می شود، ساطور تکفیر رو بلند می کنند که فلانی در مورد خدا اینو گفت، در مورد پیامبر این رو گفت. اینا میگه اصطلاحاتی است مر ابدال را، ابدال یعنی اوتاد، یعنی اولیاء بزرگان خداوند، اینا حرفاشون جنبه اصطلاح داره. درسته که از واجه های همین زبان متعارف استفاده می کنن، اما گویی که اصطلاح هست. یعنی باید بری یاد بگیری، بگی شما اینو به چه معنا به کار می بری. این فوق العاده مهمه. در غیر این صورت پیش خودت خیالات می کنی، همین که مولوی می کنی خیالات می کنی، بس لابد منظور اینه، لابد منظور اونه، بعدم قضاوت می کنی. این همون مشکلی است که ما همیشه داشته ایم و داریم. این اواخر دیدم که یک کسی در مورد مولانا متائنی نوشته بود، یکی از روحانیان نسبتاً نامدار قوم است، او طعنه ها زده بود و او رو به بیدینی و بیولایتی و غیره متهم کرده. و حقیقتاً آدم وقتی که میخوند تعجب میکرد که این آقا اینقدر انصاف نداشته که به این ظواهر اکتفا نکنه، فراتر بره، از کسی بپرسه. خب آدم وقتی که خودش رو دیگه بالا دانست که نمیره سوال بکنه. یادتونه از مولانا در یکی دو جلسه پیش کنه، علتی بر طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. هیچ بیماری بدتر از بیماری خود را کامل پنداشتن نیست. هیچ بیماری، من که خودم را کامل میپندارم اصلا احتیاج ندارم که از شما سوال کنم. حتی اگرم بلد نباشم دون شأن خودم میدونم که از شما سوال بکنم و بر افت برای من، و به این ترتیب در جهل مرکب باقی خواهم ماند. و این همون بیماری خود رو کامل پنداشتن است. خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. اما این حرف به گوش کسی که خودش رو کامل میپنداره نمیره، از فرط کبر سخن شما رو نمیشنم. او وقت منطق و تیری به صوت آموختی، اصطلاحات ابدال رو به ظاهر یاد میگیره، همین کلمات رو لقلقه زبان میکنه، به چند نفر هم تحویل میده، چند نفر رو هم مفتون و مسحور خودش میکنه، فکر میکنه به عمق مسئله راه یافته است. و بعدم وقتی نامی دارد، شهرتی دارد، آرش میاد از دیگران بپرسه، آرش میاد دیگران به او بیاموزند که حضرت آقا این رو شما اشتباه کردید، اینجا رو درستر بخوانید. خب این عین همون ماجرایی است که برای خود مولانا پیش آمده بود، برای خیلی از اهل الله پیش آمده بود. سخنان اینا رو درست نمیفهمیدن و اونها رو به اصناف اتهامات متهم میکردن. منطق و تیری به صوت آموختی، صد قیاس و صد هوس افروختی، همچون رنجور دلها. اون رنجور یعنی همون بیماری که کر به عیادتش رفته بود، دلها از تو خست، کر به پندار اصابت گشته مست. کر با این پندار که من اصابت به واقع کرده ام و طاعت و عیادت و عبادت کرده ام مست شده، نمیدونه که معصیت کرده، نمیداند که دل اون رنجور رو رنجانده است. کاتب اون وحی، ببینید این سخنان رو مخصوصا وقتی که مال اولیا باشه و شما غلط معنا کنید، غلط بفهمید، اونها رو متهم کنید به اتهامات ناروا، در واقع دل اولیا رو میرنجانید. اولیا هم بشرن، انسانن. و بعد چه میشود؟ همون میشود که مولانا گفت، تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. کاتب اون وحی زن آواز مرغ برده، زنی کو بود همباز مرغ. قصهش رو خوندیم، عبدالله ابن ابی سر که کاتب وحی بود و بعد گفت منم میتونم از پیغمبر بگم، منم همین کلمات رو بر زبان جاری میکنم. مرغ پر ریزد مرو را کور کرد، نک فرو بردش به قعر مرگ و درد. این به عکسی یا به زن به زنی هم شما، در میفتید از مقامات سما. گرچه ها روتید و ما روت و فزون، از همه بر بام نحن صافون. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بین لعنت کنید. برمیگرده به قصه هاروت و ماروت و گویی که خداوند است که به اونها میگوید که شما زنی که در مورد مردم ساکنان روی زمین برده اید، با این زن قریب است که خودتون رو هم به هلاکت بیفکنید. یعنی فخر بفروشید که ما مبتلا به گناه نخواهیم شد. حواستون باشه چنین محلکهی در پیش شماست. در میفتید از مقامات سما، از این مقامات آسمانی که دارید ناگهان حبوط و سقوط خواهید کرد. گرچه ها روتید و ما روت و فزون، از همه بر بام نحن الصافون. گرچه شما ها روتید و ما روتید، دو فرشته اید، خرداد و مرداد، و فزون از همه، از همه برترید. بر بام نحن الصافون، نحن الصافون از آیات قرآنی است و از سخنانی است که ملائکه، از زبان ملائکه گفته شده است. میگویند ما صفزدگانی، ما منا الا له مقام معلوم. ما صف زده ایم و هر کدام در یک صفیم، از این صف نه جلوتر میریم نه عقبتر. این همون چیزی است که بعضی ها گفتن که منظور این استش که ملائکه اختیاری مثل اختیار آدمی ندارن، هر کدوم یه جایگاه معینی دارن، مقام معلوم دارن و از اونجا تخلف و تجافی نمی کنن. هر چه که هست، اینجا مولانا اشارش به همون مقامات فرشتگان است که شما بر بام نحن الصافونید. حالا که نگاه میکنید به مبتلایان به گناه، بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبین لعنت کنید. بر کسی که منم میزنه، خیشتن بین است، لعنت کنید. این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید بر قعر زمین. مبادا غیرت الهی، آتش غیرت الهی دامن شما رو بسوزاند و شما سرنگون به زمین بیفتید. حق گفتند ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست؟ ظاهرن به زبان گفتند بله، هرچه شما میفرمایید خداوندا، اگر تو امان ندهی امنیتی و امانی نخواهد بود. بله، ولی هر دو این همی گفتند و دلشان میتپید. بعد کجا آید زمان عمل عبید؟ میگفتند اما در دل میگفتند که که میشه که از ما نعم العبید، یعنی بندگان خوب، بدی ظاهر بشه، گناهی صادر بشه. در دلشون چنین قره بودن. خار خار دو فرشته هم نهشت، تا که تخم خیش بینی را نکشت. پس همی گفتند که ارکانیان، بی خبر از پاکی روحانیان. ببینید خار خار، ببخشید، خارخار دو فرشته هم نهشت، تا که تخم خیش بینی را نکشت. این خارخار یعنی همین تردیدها و وسوسه ها که در دل این فرشته بود، نهشت یعنی اونها رو وا ننهاد، اونها رو رها نکرد تا اینکه تخم خودبینی رو در اونها بکارد. همین که میگفتن ما بهتریم و ما چنین و چنانیم، همین خودبینی بود. و می گفتن که ای ارکانیان، ارکانیان یعنی ما زمینیان، ارکان یعنی معدن، بی خبر از پاکی روحانیان. ای ارکانیان، ای ساکنان ربع مسکون، ای زمین نشینان، بی خبرید از ما روحانیان و آسمان نشینان. روحانی در اصطلاحات ادبی فارسی گذشته ما اصلا به معنای صنف روحانی نبود، اصلا چنین چیزی صنفی وجود نداشت. با اونها علمای دین، رجال دین و امثال اینها میگفتن. این کلمه روحانیت احتمالاً در یک سال، صد سال پیش، از ترجمه ایست از کلرژی، کلریکال استابلیشمنت سامثینگ، که از مسیحیت وارد ما شده است. روحانی به معنای کسانی که مال عالم ارواحند، مال عالم فرشتگانند. در شعرهای حافظ هم داریم، زدر در آو و شبستان ما منور کن، دماغ مجلس روحانیان. مجلس روحانیان یعنی بزم فرشتگان. دماغ مجلس روحانیان معطر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش او دماغ را تر کن. از این مزوجه و خرق نیک در تنگم، به یک پیاله صوفی کشم قلندر، به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن. باری روحانی یعنی همین. میبینید که در همون شعر حافظ فقیه رو در مقابل روحانی میگذاره، میگوید که دماغ مجلس روحانیان معطر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش او دماغ را تر کن. یعنی فقیه خشک مغز که دماغش تر نیست، او منع عشق میکند. ولی اون مجلس روحانیان پر از عشق است. خب اینجا هم که مولانا میگه که بی خبر از پاکی روحانیان، پاکی فرشتگان، ما بر این گردون تتق ها میزنیم بر زمین آییم و شادروان، تتق ها میتنیم بر زمین آییم و شادروان. تتق کلمه ترکی است به معنای خیمه، شادروان، شادر همون چادره، شادروان همون میان بر زمین، و ما که اینجا تتق میزنیم، تتق میبافیم، خیمه میبافیم، روی زمین هم میان چادر میزنیم. عدل توزیم و عدل توختن، یعنی عدل ورزیدن، توختن یعنی ادا کردن، ورزیدن. مثلا کین توزی ما داریم، یعنی کین توزی، یعنی با کسی کین ورزیدن، یا ادا کردن در شعرهای فردوسی هست، از شعرهای لطیف فردوسی هست. میگه چو گویی که وام خرد توختم، همه هرچه بایست اندوختم، یکی نقض بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار. همیشه به یاد داشت، میگه یه وقتایی میرسه که تو میگی وام خرد توختم، من وام خرد رو دادم، ادا کردم، یعنی حق خرد رو ادا کردم، دیگه به نهایت خردمندی رسیدم، همه هرچه بایست آموختم. یه وقتا پیش خودت چنین غروری پیدا میکنی، لاف میزنی، یک مرتبه دست روزگار بازی میکنه، یکی نقض بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار. یک مرتبه به یک کسی برخورد میکنی، یعنی صد بار از تو عالم تر، صد بار از تو حکیم تر. اتفاق اگر بیفته تازه آدمی نیکبخت است، بختیار است اگر این اتفاق بیفته. حالا غرض من این توختن است. در شعر سعدی هم داره، میگاه این خیال در سرم آید که این منم ملک سخن گرفته به تیغ سخنوری، آنگه نفس فرو رود از حول اهل فضل، با کف موسوی چه زند سحر سامری. یه وقتا پیش خودم میگم که من ملک جهان رو به تیغ فصاحت گرفتم، سعدی میگه، بعد یک مرتبه نفس رو فرو میخورم از حول اهل فضل، میگم در مقابل من سامری یک موسای ظاهر خواهد شد و این بت من و بزغاله من رو خواهد شکست و به دریا خواهد ریخت و سحرهای من رو همه رو باطل خواهد کرد. آدمی همیشه باید جلچگویی که وام خرد توختم، همه هرچه بایست آموختم، یکی نقض بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار. اگر این بازی نقض رو روزگار بکنه، ما بختیاریم، باید از خدا بخواهیم که این شاخ گستاخی ما رو بشکنه. عدل توزیم و عبادت آوریم، این هاروت و ماروت میگفتن، باز هر شب سوی گردون برپریم، تا شویم اعجوبه دور زمان، تا نهیم اندر زمین امن و امان. آن قیاس حال گردون بر زمین راست ناید، فرق دارد در کمین. اینا قیاس کردن، گفتن زمین هم مثل آسمان، در میان پاکان زندگی میکردن، وسوسه‌ای در کار نبود، اینا هم بدیهی بود که به گناه دچار نمیشدن. اما زمین چی؟ این که فکر کنیم ما در زمین هم همون حالت رو خواهیم داشت، بسیار قیاس، این همون قیاس مع الفارق است، یعنی دو چیز رو قیاس کردن که فرق دارن با هم و اصلا به هم نمیخورن و بعد موجب داوری های مغالطه آمیز و مغالطه انگیز خواهید شد. ببینید این جور قیاسات معرفاره بسیار مهمه، ما در علم زیاد داریم، مخصوصا در ادوار تاریخی، یکی در یه دوران تاریخی میزیسته و سخنانی گفته، حتی یه فقیه حکمی داده، قیاس کردنش با دوران ما به راحتی ممکن نیست. قیاس مع الفارق شما بیاد بگی جامعه عربستان مثل جامعه امروز، لذا هر حکمی اونجا جاری بود اینجا هم باید جاری بشه، این مثل قیاس گردون با زمینه. به قول مولانا گردون که جای روحانیانه، جای پاکانه، جای فرشتگانه، بعد این هاروت و ماروت قره شدن، گفتن ما در زمین هم همین احوال رو خواهیم داشت، در حالی که این چنین نیست، اشتباه کردن. حالا از حکیم پرده‌ای، یعنی حکیم صناعی، مولانا نکته ای رو نقل میکنه، بشنو الفاظ حکیم پرده ای. این پرده ای که لقب حکیم صناعی است، خیلی مورد اختلاف مثنوی پژوهان بود که این پردعی بردعی بردعی با عین هم می نوشتن بشنو الفاظ حکیم بردعی، خدا رحمت کنه مرحوم جلال همایی به نظر منو بردعی می خوان، که منم به درستی نمیستم چی. این اواخر که قصه بهار عربی در مصر بود و یک کسی به نام آقای البرادعی نامزد ریاست جمهوری شده بود، من اونجا گفتم پس شاید رمز این بیت حل بشه که این البرادعی لابد مال بردعه و اون حکیم بردعی، ولی خب نه، حکیم پردعیه. بشنو الفاظ حکیم پردعی، سر همان جانه که باده خورده ای. همون جا، سر همان جانه که باده خورده، یعنی جای خودت و حد خودت رو بدون، فراتر نرو. مست شدی دم در میخانه بخواب، جلوتر نرو، مورد لعب و تمسخر اطفال قرار خواهی گرفت، به تو سنگ خواهند زد، حتی اساس یعنی پلیس و محتسب تو رو دستگیر خواهد کرد و هزار بلا سرت میارن. همونجا تا با هوشیار بشی و اخلاق بیفت بر. وقتی مستی در سرته، این مستی هزار بلا به سرت میاره، همونجا بشین. ولی مست مگه حرفا رو میفهمه؟ چون که از میخانه مستی زال شد، یعنی گمراه شد، تسخر و بازیچه اطفال شد، میشه اسباب مسخره اطفال. میفتد او سو به سو بر هر رهی در گل و میخنددش هر ابلهی، ابلهان هم بر او میخندند. او چنین و کودکان اندر پیش، بی خبر از مستی و ذوق میش. بچه ها اسباب بازی پیدا کردن دیگه، نمیدونن که اینم مسته و حالیش نیست و شاید هم لذت میبره، اما نمیدونه تو چه بلایی، تو چه گلی، تو چه بنجلابی داره دست و پا میزنه. بعد مولانا نتیجه خودش رو میگیره، خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. گفت دنیا لعبله وست و شما کودکید، راست فرماید خدا. از سخنان و از تمهای کلیدی مثنوی است که جز کسانی که در صراط مستقیمند و پیرو ولی از اولیا هند، در جستجوی حقیقتند، بقیه بچه هند، کودک هند، بازی میکنند، عروسک دارند. عروسک ها متفاوت است از عروسک های جسمانی ظاهری که از بازار می خرند و بچه ها می دن و بچه ها بر سر اونها نزاع می کنند، تا اسباب های فکری کانسپچوال که از نظر مولانا حتی فلسفه جزء اسباب بازی فیلسوفانه. برای اینکه اگر این فلسفه بالاخره آدمو به جایی نرسونه و آدم مشغول به همین باز کردن گره و بستن گره باشه، این هم یه اسباب بازیه، هیچ فرقی با اسباب بازی بچه ها نداره و اون کسی هم که مشغول اینه یه نوع کودکه، بالغ نشده است هنوز. و این که میگوید که در قرآن هست که انما الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، دنیا بازی است، لهو، سرگرمی است، تفاخر است، تکاثر است. این میگه من بیشتر از تو مال دارم، اون میگه من از تو بیشتر آبرو دارم، شهرت دارم، تفاخر میکنند. اینا همه بازیه، اسباب بازی کودکانه، کودکان. بنابراین مولانا میگوید که گفت دنیا، یعنی قرآن گفت، خدا گفت دنیا لعب و لهو است، شما کودکید، راست فرماید خدا. اینکه شما کودکی در بحث خدا نگفت، این یه استنتاج مولاناست. و راست فرماید خدا، از لعب بیرون نرفتی کودکی، بی زکات روح کی باشی زکی. این بی زکات روح رو، زکات رو با دال زال هم نوشتن، هم زکی رو هم همینطور با ز هم نوشتن. باز معناش معلومه، زکات دادن، و زکی به معنای پاک تزکیه شده. زکات با دالزال به معنای ذبح شرعی است، تزکیه کردن، که وقت در اون صورت گوشت حلال میشه، پوست مثلا گوسفند و غیره اینها پاک میشه و اینا فرق نمیکنه. یا باید روحت رو ذبح شرعی بکنی، تزکیه کنی با دالزال تا زکی بشی، حلال بشی، پاک بشی، یا زکات بدی تا باز پاکیزه جان بشوید. از لعب بیرون نرفتی کودکی، مادامی که اهل بازی کردنی همچنان کودکی. حالا بازیچه تو، اسباب بازی تو چه باشد؟ بله فرق میکنه به مقتضای سن، ولی بازی بازی است، فرق میکنه. در اون رباعی خیام هست: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقت و نه از روی مجاز. بازیچه همی شویم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یکی یک باز. همه ما یه عروسکانی هستیم یا عروسکانی داریم و با اون بازی میکنیم. چون جماع طفل دان این شهوتی که همی رانند اینجا ای فتی. اون جماع طفل چه بود بازی با جماع رستمی و غازی؟ جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بی معنا و بی مغز و مهان. مهان یعنی خار. جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینبغی آهنگشان، یا جمله در لاینفعی آهنگشان، هر دو تا هست. لاینفعی یعنی در امری که نفعی ندارد، لاینبغی یعنی امری که شایسته. جمله شان گشته سواره بر نیی، کین براق ماست یا دلدل پیی. حاملند و خود ز جهل افراشته، راکب و محمول ره پنداشت. راکب و محمول ره پنداشت. باش تا روزی که محمولان حق، اسب تازان بگذرند از نه طبق. تعرج الروح الیه و الملک، من عروج الروح تحت الزلفلک. همچو طفلان جملتان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسب وار. از حق ان الظن لا یغنی رسید، مرکب زن بر فلک ها کی دوید. اغلب الظنین فی ترجیح زا، لا تمار الشمس فی توضیح ها، یا لا تمار الشمس فی توضیح ها. بعضی بیت های دیگر هم بخوانم، شرح اینها رو بعد انشاءالله به نوبت دیگه بسپاریم، اما اینها از نکات بسیار عالی و فاخر است. آنگهی بینید مرکب های خیش، مرکبی سازیده اید از پای خیش. وهم و فکر و حس و ادراک شما، همچون نیدان مرکب کودک. حالا علم های اهل دل حمالشان، علم های اهل تن احمالشان. علم اگر علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. گفت ایزد یحمل و اسفارهو، بار باشد علم کان نبود زهو. علم کان نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچو رنگ ماشته. دیگ چون این بار را نیکو کشی، بار برگیرند و بخشندت خوشی. این مکش بهر هوا این بار علم، تا ببینی در درون انبار علم. خب اینها نکات عالی است که دوستان هم با جرم استشمام و استنباط معانی فاخره و روائح طیبه می کنند. انشاءالله در نوبت آتی به شرح اونها هم خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. من سوالی که داشتم اینه که این حرفایی که مولوی میزنه به خودش هم برمیگرده یه چنین حکمایی که میده یا نه؟ چون که خیلی با اعتماد به نفس کلا حرف میزنه که مثلا آدم احساس کنه خب خودش مطمئنه که من که خب معلومه این چیزا به هم، این چیزای عرفان و اینا الهام میشه یا هر چی، ولی شما یه سری هستن که فکر میکنن که اینا بهشون الهام میشه. مثلا یاد این میفتن که حضرت محمد با اولین بار که بهشون وحی شد مطمئن نبودن که واقعا حالا وحی چیه. مثلا اینا خیلی یه جوری عجیبه برام که خودش فکر کنه خودش درسته، ولی بقیه حالا یکم برام به خودشون یه فکر بکنن ببینن چه جوری دارن چیز میکنن.
بله والا درست میگید شما، یعنی از سخنان مولانا در جاهای این احساس میشه. میگه چون دل من برده دید از سرمه، چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستیست نی خانه خیال. از این سخنان گاهی میگوید که من چشمم سرمه توحید، سرمه الهی به چشم من کشیده شده است، ولذا خانه هستی خانه واقعیت است، خانه خیال نیست. حالا میتوانید شما بگوید اون رو هم از زبان کسی دیگری میگوید. یا در اوایل دفتر دوم. ولی علی الظاهر واجد تجربه هایی بوده و تحت تعلیم و ارشاد شمس تبریزی هم چنین اندیشه هایی در او قوت گرفته، ولی البته من بعید میدونم که به قول شما چنان اعتماد به نفس داشته باشه که خیال کرده باشه که تا ابد مصونه. نه، این مصونیت رو هیچ کس فرض نمی کنه. المخلصون علی خطر عظیم در روایات است که بالاترین مقام اخلاص است، ولی مخلصان بر لبه پرتگاه ممکنه به راحتی بلغزن. ما در همین جلسه قبل سه بلعم باعور رو میخوندیم دیگه. این بلعم باعور هم یکی از کسانی بود که ظاهرا درجات بالایی داشت، که قرآن میگه آتیناه آیاتنا انسلخ عنها، صاحب کرامات بود ولی منسلخ شد، یعنی مثل مار که پوست میندازه از او بیرون اومد. اینه که اینا همیشه احتمال قوی اصلا نمیشه غیر از این تصور کرد. مراقب این معنا بودن که اولا قره نشن، مغرور نشن و راه رو گم نکنن و در دیگران به چشم تخفیف نظر نکنن و خودشون رو هم واصل به عالی ترین مقام ندانن. اتفاقا همین هاروت و ماروت غیره ناره که مولانا مثال میزنه، درسته که ظاهرا خطاب به دیگرانه که مبادا مثل هاروت و ماروت بشید که به پاکی خودشون یقین داشتن و به خدا گفتن ما رو بفرست زمین ببین چقدر بندگان خوبی خواهیم بود، و بعدم تو زرد از آب در اومدن، یعنی در امتحان رفوزه شدن. من احتمال میدم حتی اینها یه نوعی خطاب به خیشتن هم هست، فقط خطاب به دیگران نیست. من بسیار بعید میدونم که او در مورد خودش چنان اندیشه های ناروایی داشته باشه یا خودش رو واصل به یقینی بداند که دیگه شکننده نیست و تمکین کامل یافته است. نه، من همچین تصوری ندارم.
مرسی.
تون بخیر، با تأخیر نوروزتون هم مبارک باشه. من یه سوالی که بخواستم بپرسم شاید یه مقدار خارج از بحث امشب باشه، ولی سوالی که ذهن منو خیلی مشغول میکنه این داستان هاروت و ماروت که الان مولانا نقل میکنه و در قرآن هم هست و داستانهای مشابه، من همیشه فکر میکنم که آیا پیامبر که داره نقل میکنه، چون این داستان ها ظاهرا داستان های قدیمی هستن و مثلا در گیلگمش یا مثلا متون قدیمی تر اینها سابقه دارن، میخوام بدونم که خودم رو جای مخاطبین میذارم، مثلا فردی که زمان پیامبر زندگی میکنه یا خود مولانا که وقتی داره نقل میکنه، آیا اونها هم الان به صورت افسانه و اسطوره به اینها نگاه میکنن یا اینها داستان هایی هستن تاریخی و جاندارن براشون؟ چون فکر میکنم که در تلقی و نگاهشون نگاه آدم فرق میکنه، یعنی شاید حتی نتایج متفاوتی بشه گرفت که این داستان ها رو چجوری نگاه بکنیم کلا. حالا چون قرآن داد، یعنی تو قرآن مفاهیم دیگه ای هم هست که در همین طول بینیم، مثلا مادر بزرگ من شاید راجب جن یه جور فکر میکرده، الان یه جوری فکر میکنن، ولی خب حالا این داستان ها هاروت و ماروت مثلا میخوام بدونم که چجوری بوده در ببخشید اگر از بستر بحث این رو در خارج بود.
نه، اشکال نداره. عرض می شود که ببینید، این متکیست به این که ما پیشفرض ما در باب متن قرآن چی باشه، یعنی این رو از خود قرآن نمیشه بیرون گفت. این یک داوری آغازی نیست که ما قبل از ورود در قرآن باید داشته باشه، یعنی یه مسئله ایست باید با خودمون حل کرده باشید. من قبلا هم اینجا گویا گفته باشم که از 1950 تقریبا به این طرف یک دسته قرآن شناسان و ادیبان مصری و در صدرشون کسی به نام آقای امین الخولی پیدا شدن و شاگردش احمد خلف الله و شاگردش خانم فاطمه بنت شاطی و شاگردشون آقای زید ابو نصر و شاگردان بسیار دیگرشون الی زمان نهازا، اینها رأیی رو مطرح کردند که طرفداران بسیار هم یافت، و اون رأی این بود که قرآن رو مثل کتاب ادبی باید خواند. این که قرآن رو مثل کتاب ادبی باید خواند خیلی معنی داره، و البته خیلی هم مورد مخالفت قرار گرفت. کتاب ادبی یک کتابی است که شما از او انتظار واقع‌گویی ندارید، ولی البته انتظار دارید که به شما پند بده، درس بیاموزه، راهنمای زندگیتون باشه و غیره. اما اینکه مثلا چنان که مورخان کتاب تاریخ می‌نویسند، تو کتاب ادبی نیست، چنین انتظاری نباید داشته باشه. چنان که فیلسوفان کتاب فلسفه می‌نویسند، از یک کتاب ادبی نباید انتظار داشته باشه. ولو این که در اون کتاب ادبی شما گاهی آراء فیلسوفان هم ببینید، گاهی داستانهای تاریخی هم ببینید، اما هیچ کدوم اینها رو نباید جدی بگیرید. یعنی نباید بگویید که خب اینجا دارن به ما فلسفه میگن. نه، اینها رو بر سبیل، یعنی به نحو ابزاری به کار گرفتن برای اینکه مقصود خودشون رو بهتر برسانن. خود الغایات و ترک المبادی، به غایت بنگرید، به این مبادی یعنی مقدمات و طرق نظر نکنید. این است آنچه که اونها میگفتند. و گفتم خب طرفداران بسیارم پیدا، لذا اونها میگفتند که هیچ قصه ای از قصص قرآن رو نباید ترجمه تحت لفظی کرد و نباید داستان تاریخی انگاشت. از قصه یوسف گرفته که خب پیشینه ای در تورات داره، یا قصه دیگر پیامبران، یا همین قصه هاروت و ماروت که خب نه توی کتاب انجیل و کتاب تورات و اینها نیست، یا مثلا قصه اصحاب کهف یا قصه های دیگه، یا قصه آدم و امثال اینها، حتی قصه جنیان. اونا می گفتن که اینا هیچ کدومش رو، اینا رو نباید جدی گیر، مثل کتاب کلیله و دمنه اینا رو شما بخونید، مثل کتاب افسانه. اما کتاب کلیله و دمنه کتاب خیلی مهم نیست، برای اینکه الان نزدیک 1500 ساله که 1400 ساله که در میون اعراب آمده و بعد هم به فارسی ترجمه شده، پر از حکمت هست. مثلا در خزائن بلوچ هند بوده و می گفتن که واجد اسراریست و اینها رو خلاصه با لطائفی آوردن به دربار خسرو انوشیروان و ترجمه کردن با الاخر. بخوام عرض بکنم که همین که ما میگیم که اینها رو اسطوره بدانید و داستان بدانید و ادبیات بدانید، معنیش این نیستش که سرگرمی لهو لعب باطل بیفایده است و کودکانه است. نه، اینا پر از حکمت است. اونا این رأی رو داشتن. خب این یک امره که شما اگر اینجوری نگاه بکنید دیگه تکلیف قصه هاروت و ماروت و غیر معلوم. الان حکمتش هم معلومه. هاروت و ماروت فرض کنیم دو تا فرشته بودن، مغرور شدن، از آسمون به زمین آمدن، بعد نتوانستن خیشتنداری کنن، دامنشون به گلاه آلوده شد، مجازات شدن. میتونید شما بگین اصلا یه قصه است، هیچ حقیقتی میتواند نداشته باشه، اما خیلی ازش نکته میشه آموخت، همطور که ما میآموزیم و مولانا به ما میآموزاند. و بر این قیاس قصه آدم و حوا و قصه جنیان و بسیاری از قصص دیگری که در قرآن آمده، بعضیش که حقیقتا شکل قصه داره، یعنی هیچ ضرورتی نداره که آدم اونها رو واجد حقیقت بدانه. مثل اون قصه که سه نفر بودن که باقی داشتن و بعد رفتن و گفتن که فردا میاییم و بعد از اینجا میوه ها میچینیم و بعدن پیش خودشون عهد کردن که اگر بینوایان آمدن به اونا هیچی نمیدیم و همه رو برای خودمون برمیداریم. و بعد فردا که آمدن دیدن به یک صاعقه آمده و این باغ رو سوزانده و هیچی در دستشان نیست. میتواند این کاملا یه قصه باشه، نه اینکه واقعا سه نفر باشن، چنین عهد و پیمانی کرده باشن، چنین انتظاری یا باقی داشته باشن. نه، میتواند که داستانی باشه که عبرت آموز باشه. میماند قصه های پیامبران پیشین یا افسانه هایی که در گذشته ها مطرح بوده، مثل همین قصه هاروت و ماروت که خب بله سابقه داره، هیچ اشکالی هم نداره که اون قصه ها هم نقل شده باشه، بازم به خاطر عبرت آموزی هاشون، نه به خاطر حقیقت داشتنشون. ولی من میدونم این سخن خب مخالفان بسیار داره. خیلی از مفسران گذشته این چنین نمی اندیشیدن، از مفسران عصر حاضر هم به سختی بعضی ها راضی می شوند که این چنین فکر کنند. شما نگاه کنید خود مرحوم آقای طباطبایی مفسر قرآن در ایران، ایشون صریحا مخالف این رأی است و میگوید که انه لقول فصل و ما هو بالهزل. قرآن میگوید که این قرآن شوخی نیست، هزل نیست، قول فصل است، جدی است. خب من میتونم خدمت آقای طباطبایی بگم که مگر کتاب کلیله و دمنه کتاب شوخیه؟ مگر هزله؟ قول فصله؟ جدیه؟ اون تو به صورت قصه نوشته شده، اما حرفش رو اونجوری زده، نه اینکه هیچ حرفی نزده و براپا یاوه بافته. خب اینطوری نیست. باری به سختی قبول میکنن بعضی ها این رو، چون در گذشته حد فاصله بین اسطوره و تاریخ خیلی معین نبود و این دوتا چنان در هم آمیخته بود که جدا کردنشون سخت بود، مخصوصا که کسانی هم تاریخ رو مینوشتن که خب اینا رو بعضن با اوهام و خیالات خودشون هم میآمیختند و با اقوال سفها و این عوام الناس هم مخلوط میکردن و یک معجون غریبی از آب در میآوردن. این سخنیست که بعضی ها گفتن و به تدریج شاید بتواند طرفدارانی پیدا بکنه. خود شخص حقیر بنده یه خب قائلم به این که اینها رویاییست، یعنی اصلا نباید دنبال این گشت که واقعیتی داشته یا نداشته. در رویا پیامبر هاروتی دیده، ماروتی دیده، سحری دیده، آدمی دیده، هوایی دیده، ولو این که قبلا هم اینا مطرح بوده، ولو برای خودش اینا رو دیده و کمان که اون چرا که نقل هم میکنه با قصه هایی که قبلا بوده بعضی وقتا تفاوت بسیار داره، گاهی هم تفاوت اندک. به هر حال اگر اینها رو رویایی بدونیم وقت تعبیر لازمه، یعنی همین دنبال حقیقت تاریخیشون نباید بگردیم، بلکه باید تعویلشون یا تعبیرشون رو پیدا کنیم و بگوییم که این نمادها دلالت بر چه میکنن، یا در اون عصری که این وحی آمده دلالت بر چه میکردن، تا بتوانیم خودمون رو به اون نمادهای آغازین نزدیک بکنیم و به معانیشون پی ببریم، ولی این مشکلات همیشه خواهد بود. اما قصه هایی که مثلا پیشینه‌ای در تورات و انجیل داره، اونا هم میتواند چنین باشد که پیامبر اینها رو به کسانی که اینا رو عقیده داشتند، حالا بدون اینکه لزوماً همه اونها رو این واقع بدونه، میگفته که این قصه ها هست. بیشتر اون قصه ها هم برای این نقل شده، یعنی شما وقتی به قرآن مراجعه کنید که پیامبر میخواسته که موضع خودش رو تحکیم بکنه، یعنی بگوید که ببینید به پیامبران قبلی به امتشون در اثر مخالفتشون عذاب نازل شد، شما هم عبرت بگیرید، پند بگیرید. در خیلی از موارد قصه از این قرار است، یعنی ایشان سلسله انبیا رو مطرح میکنه که بگوید که من هم جزو این سلسله هستم، به عواقب دشمنان و منکران و مخالفان هم فکر بکنید، چیزایی از این قبیل. به هر حال اینا سخنانی است که در این زمینه گفته شده است و این ماجرا ادامه دارد، یعنی به پایان نرسیده است که ما چگونه این داستان ها رو معنا بکنیم. شما میدونید که علم تفسیر یا هرمنوتیکس، حالا به اصطلاح امروز که تئوری تفسیر باشه، اصلا از همینجا بیرون آمد، یعنی هرمنوتیکس به خاطر روشن کردن تکلیف همین قصه ها که در کتاب مقدس آمده است. ابتدا در میان مسیحیان و یهودیان، بیشتر هم مسیحیان، و بعد البته مسلمانان هم امروز تا حدودی دنبال میکنن و میکوشن از این طریق راز داستانهای کتاب مقدس رو دریابن و بگشاین. بیشتر ببینید این که میگن کتاب ادبیست، میگن بیشتر مقصود از اینها، مقصود از بیان اینها رو ما باید دریابیم، نه خود اینها. ببینید مثلا در سوره کهف همون قصه ای هست که موسی و خضر، موسی به خضری، حالا اسم خضر در قرآن نیامد، البته به کسی، به یک بنده خوب خدا برخورد کرد و با هم راه افتادند و بعد اون بنده خوب خدا کارهای عجیب و غریبی کرد که موسی نتونست تحمل کنه، من جمله اینکه یه بچه رو کشت مثلا، و بعد آخرش که از هم میخواستن جدا بشن و توضیح داد که چرا بچه رو کشتن، چرا کشتی رو سراخ کردن و غیره. ببینید بدون اینکه آدم بخواد وارد جزئیات این قصه بشه، که جزئیاتی هم نداره و هیچ جای دیگه هم چیز دیگری گفته نشده، بیشتر باید به این اندیشید که کسی که این قصه رو در کتاب خودش یا در قرآن نقل میکنه چه منظوری داره، میخواد من و شما از اون چه برداشتی بکنیم. باید اینجوری برداشت بکنیم که یک بندگان یا اولیا الهی هستند که اینا فراقانونی به اصطلاح و فرا اخلاقی عمل میکنن. ما حق نداریم فراقانونی و فرا اخلاقی عمل بکنیم، اما قانون و اخلاق فقط این قانون اخلاق نیست که ما میشناسیم، شاید در یک رتبه و مرتبه دیگری قضایا به شکل دیگری باشد. مثال میزنم، شاید اصلا پیامبر میخواد بگه که من هم ممکنه مثل اون دوست موسی راهی عمل بکنم، کاری بکنم که در نظر شما خلاف بیاد، در نظر شما کشتن یک انسان بیگناه بیاد، در نظر شما خسارت وارد کردن به اموال دیگران بیاد، ولی من دارم خضروار عمل میکنم. حالا هر چی باشه اینا رو باید بحث کرد که منظور چه، ولی قصه خیلی مهم نیست از نظر این قرآن پژوهان، غایتش منظور از بیانش مهمه. اینو گفتن برای چی گفتن؟ اون کسی که این رو در تألیف خودش در کتاب خودش آورده میخواسته چی رو برسونه، چی رو به ما بفهمونه، نه اینکه یه قصه گفته برای ما. آخه قصه گویی که شأن انبیا نیست، چی رو میخواست نتیجه بگیره اون خیلی مهمه. و اگر اونجوری نگاه کنیم خیلی از این داستانها رازشون گشوده میشه و مسئلهشون حل میشه یا تا حدود زیادی حل میشه.
ببخشید های دکتر، من اینطور که برداشت میکنم اینه در حقیقت این توصیه شماست به عنوان یه متفکر معاصر که میفهمید اینطوری به قصه ها نگاه کنید و اصلا همین کار رو دارید الان با مثنوی یا این داستان ها میکنید. من و اون داستانم که راجع به خضر و اون پیر و اینها یه جوری اینطوری میفهمم که بله پیامبر هم داره یه پیامی رو میرسونه به پیروانش، ولی حالا این سوال من اینه که مثلا داستان اصحاب کهف رو که مثلا پیامبر داره نقل میکنه واقعا اون هم داره یک پیامی میرسونه، یا اینکه پیامبر خودش مثلا فکر میکنه 200 سال قبل 300 سال قبل یک قومی چندین سال مثلا چند صد سال به خواب رفتن؟ واقعا میخوام بگم اگر اینطور باشه، یا حتی از مولوی که الان داره صحبت میکنه، اگر اینطور باشه انگار که من و پیامبر حالا جدا از شأن انسانی و اینا که متفاوته، واقعا داریم در یک دنیای متفاوتی زندگی میکنیم. یعنی پیامبر داره در دنیای زندگی میکنه که چند سال قبل چند تا آدم چند صد سال به خواب رفتن و این دنیا یک دنیای همچین رازآلود و خیلی هم جذابه اصلا از نظر من، ولی من باید تعویل بکنم اینها رو و کار محترمی تعویل کردن و یعنی به دید تحقیر کسی نگاه نمیکنه در متون عربی، ولی من سوالم اینه که چه تصور شما اینه که مولوی وقتی داره یه همچین داستانی رو نقل میکنه و حالا چند صد سال قبل پیامبر وقتی داره همچین داستانی رو میگه، حالا جدای از این که توی متون دیگه هست یا نیست، چون داره با قومش هم داره صحبت میکنه، اینها واقعا تو این دنیای اونها داره این اتفاق میفته؟ آیا واقعا مثلا چند صد سال قبل چند نفر به خواب رفتن و بعدش بیدار شدن؟ این تفاوت دنیا رو میخوام بفهمم و از دید شما، چون میدونم که خیلی میتونه نظرهای متفاوتی باشه، شما که نگاه میکنید چه جور میبینید؟
آخه شما انتظار چی دارید؟ من چگونه بتونم بفهمم که پیامبر چه میاندیشیده؟ اونچه که من و شما به او دسترسی داریم همین متنیست که الان در اختیار داریم، چیز دیگری نیست. مثنوی همینطوره، این که آیا ما در سر مولانا، در مغزش، در ذهنش، در ذهن پیامبر بودیم، بتونیم بودیم اونجا چه میگذشته، این که نشدنیست، محال، ما دسترسی نداریم. اونچه که ما به او دسترسی داریم همین متن است و همین و همین و یه همون مفهوم هرمنوتیکس است. یعنی تنها چیزی که ما به او دسترسی داریم متن است، تنها کاری که میتونیم بکنیم تفسیر متن است و تفسیر متن هم همین شقوق و فروع رو داره که من خدمتتون گفتم. یا شما باید بگید که ما اینا رو باید جدی و تاریخی بدانیم و بگیم جزءش اتفاق افتاده، یا این که و به طبع هم بگیم که خب پیامبرم لابد همین جوری عقیده داشته، که میگم ما که در ذهن اون نبودیم، یا بگیم اینا داستانهای ادبی پنداموز، بازم وقت لابد بعد بگیم پیامبر به قصد پنداموزی اینها رو گفته. هر جوری ما فکر کنیم در باب این متن برمیگرده به ذهنیت پیامبر که لابد او هم متن رو چنین میدیده. اما اینکه مستقل از متن من بخوام بدانم که در ذهن پیامبر چه میگذشته چگونه میشه دانست؟ هیچ کس نمیتونه. ما ایم و این میراث ماندگار پیامبر و این کتابی که او تألیف کرده و این محتوایی که در او نهاده. شما باید داوری کنید و به یک تصمیم نهایی برسید که اینا رو چگونه بخوانید. من از کردم یک قول قوی این است که در مورد داستان ها همیشه باید اینجوری فکر کنیم که این قصه رو که در قرآن آورده چه پیامی رو می‌خواسته برسونه به ما، منظورش از گفتن اینا چی بوده، منظورش از گفتن اینا چی بوده. درست شبیه این که حالا مثال شاید خیلی خوب بودم، شما بچه‌تون رو شب می‌خواید بخوابونید، منظوری دارید از قصه که برای اون میگی، منظورتون اینه که اون به خواب بره، همین منظورتون این نیستش که اون از شما بپرسه که اینا راست بود، اینا دروغ بود، این کی بود، اون کی بود، این چرا اونو زد، اون چرا اینا، نه اصلا اینا نیست، منظور شما اینه که بخوابه. حالا این در مورد کودکانه، در مورد بزرگان ما منظور اون نیستش که بخواب برن، میخوام اتفاقا بیدار بشن، پس منظور اینه که بیدار بشن، بیشتر از این منظوری نیست. یعنی توی بعضی جزئیات رفتن به نظر من بیرون از قصد مؤلف است. خب این یک رأیه، دیگران نه رأی های دیگری دارن، خدمت شما عرض کردم، اما شما از من نپرسید، نخواهید که این متن رو کنار بذارید به من بگید تو ذهن پیغمبر چی بوده، عرض بکنم ذهن پیغمبر همین رو بوده که گفته، ما حالا باید به فهمش همت بکنم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، شبتون بخیر. آقای دکتر من سوالم در خصوص لهو و لعب، چون این همونطوری که جناب علی تا حدودی ما شرح دادید دو تا معنی خیلی اکستریم داره، یعنی دو تا جهت خیلی اکستریم داره، یا میتونیم خیلی وابسته به دنیا و این بازی های کودکانه بشیم، یا میتونیم خیلی همه چیز رو کنار بگذاریم و روش صوفیاگرانه و یا خیلی اون جهت بریم. من میخواستم ببینم که البته شما فرمودین که باز ادامه بدید این بحث رو، البته خب در قرآن هم هست، ولی میخواستم ببینم نظر مولانا چیه، چون به هر حال اگر به هر جهت بنگریم ما به نوعی مشغول این بازی های کودکانه هستیم در زندگی روزمرمون. حالا به هر حال امرار معاش کنیم، زندگی کنیم، بچه داریم، زندگی داریم، خرج داریم یا غیره، به هر حال درگیریم، به شکلی خواسته یا ناخواسته درگیر هستیم. و شاید خود مولانا هم همینطور بوده، خب مفتی بوده، فقیه بوده، شاعر بوده، مدرسه داشته، کلاسی داشته، درسی داشته. من میخواستم نظر جناب علی رو در این خصوص که مولانا چگونه به این مسئله کنار میامده یا کار میکرد یا فکر میکرد.
بله ببینید، مولانا خب زندگیشو تقریبا میدونیم، یه آدم قارنشین نبود، صومعه نشین نبود، خلوتگزین نبود، در میان جمع بود، همطور که شما میگید مدرسه میرفت، شعر میگفت، مسجد میرفت، مفتی بود، افتاء میکرد از وزارت، حالا وزارت اوقاف یا اون موقع چی بهش میگفتن، به حال از اوقاف حقوق میگرفت، پول میگرفت. در خود داستانهای حکایتهای زندگی مولانا هست که گفته بود که اگر سؤالی، مسئلهی کسی میپرسه پیش من بیارید تا من جوابش رو، فتواش رو بنویسم، تا این پولی که از اوقاف میگیرم حلال باشه. به حال به چنین چیزی بود زندگی میکرد، مثل دیگران البته زندگی زاهدانه ای میکرد ظاهرا، و آدم نبود که به هر حال ریخت و پاش زیادی داشته باشه و دنیای دنبال تمکن باشه، دنبال منصبی باشه، ثروت زیادی نه، اما خب زندگیش رو به نحوی اداره میکرد، یارانش هم دورش بودن و خودش هم میگفت که مصلحت در دین عیسی قار و کوه، مصلحت در دین من جنگ و شکوه، میگفت اون مصلحت قار و کوه و خلوت گزینی و عزلت گزینی مال دین عیسی بود، در دین پیامبر اسلام نیست. بنابراین از خود زندگی او میتوان این را آموخت که او هم قائل نبود که ما باید عزلت بالکلیه حاصل بکنیم. نکته اول. نکته دوم این که ببینید، لعب و لهو معناش این نیست که باید کاملا کنارشون گذاشت، فقط به لعب و لهو مشغول شدن غلطه. اتفاقا غزالی در کتاب سماع، در کتاب الوجد و السماع، در احیاء العلوم یه بحث خوبی رو طرح میکنه، میگه بعضیا میگن سماع موسیقی اینا لهوان و لهو مذمومه و قرآن هم رو مذموم شمرده، و غزالی بحث خیلی جالبی رو مطرح میگه، کی گفته لهو به طور کامل مذمومه؟ لهو جدی است اتفاقا، برای اینکه ما رو برای کار جدی آماده میکنه. شوخی کردن ظاهر شوخیه اما جدیه، برای اینکه آدمی برای این بعضی از این فشارهای روانی رو بیرون بده، راحت و استراحتی حاصل کنه، شوخی میکنه، موسیقی گوش میده، بازی میکنه. اینا بازی نیست، لهو نیست، شوخی نیست، برای اینکه شما رو آماده کار جدی میکنه. شما اگر یک سره آرام کار جدی بکنید، مثل اینکه یک سره کار عقلانی بکنید، مغزتون میسوزه، حتما بعد استراحت بید. مثل اینکه یک سره بیدار بمونید، اصلا نخوابید، مغزتون میسوزه، حیاتتون در خطر میفته. ببینید ما وقتی که میگیم لهو نباشه، لهو نباشه، لهو برای لهو، لعب برای لعب، بازی برای بازی، اما این لهو و لعب وقتی شما رو آماده میکنه برای کار جدی، برای آرمانتون، برای هدف بلندترتون. همه حرف این است که امثال مولانا که ما یک وجود دو طبقه هستیم. طبقه اولمون این نیازهای حیوانی ماست، طبقه دوممون نیازهای معنوی و انسانی و روحانی ماست. تو این طبقه اول موندن خطاست و الا همیشه برای رفتن به طبقه بالا باید از این طبقه اول عبور کرد، نردبانو گرفت و رفت بالا. و این خانه دو طبقه است، به طبقه بالا رسیدی نمیتونی طبقه پایینو خراب کنی، چون طبقه بالا هم خراب میشه، اونم بعد حفظ کنید به اندازه خودش، پایه های اونم بعد، یعنی سلامت بدن برای سلامت عقل لازمه. ما یک مرحوم دکتر شهیدی که از دوستان من بود، خدا رحمتشون کنه، من بارها ازشون یاد کردم، برای اینکه در سفر در حضر بسیار بسیار من با ایشون مشغول بودم، خیلی استفاده کردم، مرد فوق العاده شریف و دانا و پاکی بود. ایشون نماز شبش ترک نمیشد، من بارها در سفرها دیده بودم، در هتل، در مسافرخانه، هر جا یه ساعت کوکی داشت برای خودش کوک میکرد و بعد بلند میشد برای نمازش. همیشه فکر میکردم با اینکه دیگه نسبتاً عمر بلندی هم یافت، نزدیک 90 سال بود که از دنیا رفت، برای اینکه بدن سالمی داشت. یه آدم بیمار اصلا حوصله عبادت نداره، حوصله مطالعه هم نداره، حوصله نشستن با دوستانش هم نداره، از خودش بدش میاد، اوقاتش تلخه. آدم سالم حوصله همه کار داره، هم میتونه کتاب بخونه، هم میتونه به دوستانش یاری بکنه، هم میتونه عبادت کنه، هم میتونه شب برخیزه. واقعا مهمه اینا. این ببینید، این که ما میگیم که لهو و لعب نباید داشت، این نباید اشتباه فهمید. به این بدن رسیدن که این بدن اجازه بده مرکب شماست که شما کارهای برتر را انجام بدید، 100% درسته و این اینه تعلیم پیامبر است، عین تعلیم صوفیان است. بله، افراطیونی بودند که میگفتن تن رها کن تا نخواهی پیراهن. ما برای چی دنبال پیرن بریم؟ ما تن رو ول کردیم، یا حالا پیرن چه؟ نه، اینا البته مقبول نیست، اینا مشی مولانا هم نیست. و این نکته اول. نکته دومی که خب بعضی ها برای رسیدن به بعضی از مقاصد که برای همه ننهاده اند، ممکنه رنج بیشتری ببرن، محرومیت بیشتری به خود تحمل بکنن، اونا قابل توصیه به همه کس نیست و فقط در ظل یک راهنما ممکن است که اون توصیه ها به کسی بشود، در غیر این صورت نه، راه همان است که عرض کردم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین، بسیار سپاسگزارم. شما یه جوره این سوال جواب دادیم، من بخواستم ببینم که نظر آقای علامه طباطبایی در مورد این شباهت این اسطوره هایی که در همه ملت های قدیمی هست با داستان های تورات یا داستان های که در قرآن هم آمده، نظر ایشون در این مورد چیه؟ این شباهت ها رو چه جوری ایشون توضیح میدن؟ سپاسگزارم.
والا ایشون رأیشون این است که این قصه ها که در تورات آمده و بعضیش در قرآن آمده، ایشون میگوین که خب اگر مشابهت کامل نیست، درستش این است که تو قرآن آمده و تورات تحریف شده. یعنی اگر در قصه مثلا نوح آمده است که پسر نوح غرق شد در اون سیل و طوفان، درستش همین، ولی این که در تورات نیامده باشه. یا اگر مثلا در مورد یعقوب که با خدا کشتی گرفت، اگر در تورات آمده که با خدا کشتی گرفت و در قرآن نیامده، پس معنیش اینه که اون قصه غلط بوده و درستش اینه که در قرآن آمده. یا در مورد یوسف مثلا، داستانی که خب در تورات هم هست، مفصل هست و در اینجا، یا در مورد لوط و دخترانش که خب در تورات به نحوی آمده و در قرآن به نحو دیگری و از این قبیل. یعنی ایشون در واقع رأیش اینه که اولا این قصه ها حقیقیه، حقیقت داره، یعنی تاریخیه. این قصه ها فقط قصه های ادبی نیست که ما پند بگیریم و اینها. ثانیاً صورت صحیحش، ایشون یه جاهای مقایسه میکنه و حتی مثلا میگه ببینید در قرآن چجوری حرمت انبیای الهی حفظ شده. مثلا در مورد نوح، نوح در تورات اول یه آدم الکولی که یعنی همه شراب میخوره، اونجا مست افتاده تو خیمهش توی خونهش و اینا. خب توی قرآن که اینجوری نیست. ایشون میگوید که خب در قرآن این حرمت انبیا حفظ شده و این نسبت ها به اونها داده نشده و امثاله. به هر حال اونایی که سابقه قبلی داره میگوید که اولا تاریخیه و حقیقیه به اون مقداری که در قرآن اومده، ثانیاً درستش در قرآن اومده، اونجاها بوده آمیخته به خطاست. یک منتها یه نکته هایی هست در قرآن که در تورات هم نیست و یهودیان مخالفشن. اینکه یهودی ها گفتن عزیر بن الله تو قرآنه، یهودیان عزیر رو پسر خدا میدونستن، چنین چیزی در تورات نیست و یهودیان هم انکار میکنن، میگن ما کسی رو پسر خدا ندانستیم. به همین سبب اینا مشکله و باید لابد به بیرون تورات کرد، به یه اسناد دیگری که شاید در اونجاها طایفه گروهی از یهودیان بودند که چنین اعتقادی داشتند. که خب البته اینکه بعضیا پسر خدا هستند، مثلا سلیمان در خود تورات پسر خدا شمرده شده است، مثلا این پسر خدا یک عنوانی بوده، عنوانی نبود که فقط به مسیح بدن، منتها مجازن میگفتن. در مسیحیت شد حقیقی که واقعا پسر خدا، یا مثلا امپراتوران رومی خودشون پسر خدا میدونه. بعدن اینا در مورد مسیح، اونجا در قرآن هستش که عزیر بن الله یه عده انکار کردن، گفتن ما چنین چیزی تو تورات نمیبینیم و خب وقت لابد باید به شواهد دیگه ما، ولی آقای طباطبایی میگه نه این حقیقت داره، حتما بودن و یه عده این اعتقاد رو داشتن.
مرسی، سپاسگزارم.
ممنونم از یکایک که عزیزان، همه رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار.